سلسله درس های دین فطری، درس هشتم، قسمت چهارم، توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. عرض ادب و سلام احترام محضر همه عزیزان و سروران گرامی. در محضر شما عزیزان عرض کردیم که حضرت حق چیزایی که در این دنیا به ما داده برای اینکه ما از این فرصتها استفاده کنیم برای رشد کردن، برای بندگی، برای اینکه به بهترین عمل که همان صفات خودش باشه برسیم. که اگر امکانات نبود، اگر ما در دنیا نمی اومدیم، این فرصت رو نمی داشتیم، نمی تونستیم ظرفیت رسیدن به صفات خدا رو پیدا کنیم. که عرض کردیم حالا امکانات مادی به چه شکل میتونه انسان رو رشد بده، مخصوصا غرائز که چطور انسان رو رشد میده، و عرض کردیم که وجود غرائز چطور یک امکانی است برای دستیابی به صفات خدا. خب در توضیح این امکان که غرائز مادی باشه، که غرائز حیوانی باشه، عرض کردیم که از سوی خدای متعال غرائز رو به ما داده و از سوی دیگر محرک‌هایی هم در دنیا قرار داده که این غرائز رو فعال کنن، و با فعال شدن این غرائز آن وقت حضرت حق به انسان امر فرموده که حالا جای به دست آوردن صفات من اینجاست. وقتی غرائز فعال میشه اینجا استقامت کن، خیشتندار باش، و در اثر این استقامت و خیشتنداری در مقابل غرائزی که فعال شده تو رشد میکنی، صفات من در تو تولید میشه، به عفاف و پاکدامنی میرسی. وقتی شهوت، وقتی اون خواسته های مادی و حیوانی تو فوران کرد و تحریک شد، حالا وقتی در مقابلش خیشتنداری کنی و تن به ارضاء غرائز از راه های حرام ندهی، اون وقت صفات من در تو ایجاد میشه. بدون داشتن این غرائز کسی نمیتونه به صفات الهی و به مقامات عالی برسه. که محرک های دنیا رو عرض کردیم، یکیش زیبایی های دنیاست. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، آنچه که در روی زمین هست رو خدای متعال میفرماید که ما زینت زمین قرار دادیم. لیبلوکم ایهم احسن و عملا، برای اینکه این زیبایی ها تحریک بکنه خواسته های انسان رو، بعد اینجا انسان فرصت خیشتنداری پیدا بکنه. و عرض کردیم که حالا یکی دیگه از محرک ها اختلاف در امکانات مادی و نحوه خلق و نژاد و تفکر و سلیقه است. اختلافاتی که حضرت حق خودش میگه ما قرار دادیم. یکی دیگه از محرک ها یه مکروهات و سختی ها و ناملایمت هایی در بعضی از دوران های زندگی برای انسان پیش میاد، که این برای انسان یه امتحان روانی یا امتحان اخلاقی ایجاد میکنه. گاهی وقتا انسان دچار کمبود امکانات مادی میشه، گاهی وقتا دچار بیماری ها میشه. اینا همه فرصتی است برای رشد. اما یکی دیگه از این محرک ها ایجاد خطرها و سختی ها و تهدیدها توسط دشمنانه، که این جزء همون ابتلاعاته. اینو میشن همون امتحان که عرض کردیم. امتحان وقتی است که دو طرف قضیه مشخصه، حق و باطل مشخصه. بله، یه وقتی فرض کنید یه قدرت استکباری حمله میکنه، تهدید میکنه، جامعه رو تهدید میکنه، و بعد خب یه عده میرن میجنگن، صدام حمله میکنه، یه عده بلند میشن میرن میجنگن، یه عده نه نمیرند. ببینید اینجا مشخص حق کجاست، باطل کجاست. کاملا همه میدانن که صدام باطل است و باید باش جنگید، و نظام جمهوری اسلامی حق است. همه میدونن که صدام شروع کننده جنگ، و این یک جنگ حق، جنگ باطل علیه حقه. خب اینجا دو طرف قضیه مشخصه، این امتحانه. حالا خیلی تو این امتحان رشد کردن، رفتن جبهه کمک کردن، به نوعای دیگه مثلا پشت جبهه کمک کردن. همون موقع تو این امتحان خیلی ها بازنده شدن، با اینکه میدونستن صدام باطل است و ایران حقه، ولی باز هیچ کمکی نکردن، با وجود اینکه میدونستن حق و باطل چیه. این امتحان جانیه که یه عده جان دادن، یه عده مال دادن. بله، این آیات در واقع داره همین مطلب رو بیان میکنه. البته گاهی وقتا هم کار انقدر سخت میشه، خدا فرصت میده به دشمنان که حمله کنن، بیان جلو تا پشت اهواز بیاند، یا اینکه مثلا تسلیحاتشون انقدر قوی باشه که بتونن با هواپیمات تهران بیان تهران رو با موشک بزنن. خب اینجا قرآن میفرماید هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. یه وقتایی انقدر فشار دشمن زیاد میشه که همه میترسند، میدونن دشمن باطله، اما اینجاست که این ترس شدید گاهی وقتا موجب میشه بعضیا بیان به پیامبر بگن چرا میجنگی اصلا، بیا تسلیم شو، بلشون کن، نمیخواد دین داشته باشیم، تسلیم شو تا جانمون حفظ بشه، که به پیامبر همینه گفتن. یه عده تو جنگ هم یه عده میگن اصلا ایران چرا انقلاب کرده که حالا باید جنگ بشه، ما باید همینطور تسلیم آمریکا میبودیم، الان هم میگن چرا ما باید با آمریکا در بیفتیم که آمریکا مثلا به ما شاخ بزنه، ما باید مثل کشورهای عربی مثل قطر رو مثلا فرض کنید، حالا امارات و اینایی که با آمریکا و دستگاه استکباری ساختن بسازیم تا یه نون بخورن امیر یا یه چیزی به ما بده، چرا باید بجنگیم؟ با اینکه میدونن که اون طرف باطل این بر حقه، ولی برای رسیدن به منافع دنیوی میگن باید پا رو حق بذاریم. این امتحانات وجود داره که گاهی وقتا اینقدر شدید میشه که خیلی ها دوچار این مسئله میشن که از کوره در میرن و به خاطر فشار شدید دینشون رو هم حاضرن از دست بدن. حالا تاریخ آزمایش‌های زیاد این چنینی رو شاهد هست که در حتی در کشور خود ما این چند سال، این 40 سال ما آزمایشات زیادی رو این شکل دیدیم، یا در تاریخ اسلام داستان‌های فراوانی وجود داره که زمینه‌های زیادی خدای متعال با این مشکلات به وجود آورده، خیلی رشد کردن، خیلی هم خودشونو باختند. خب این تا اینجا بحث امتحان بود. من یه مطلبی هم درباره افتتان عرض بکنم، این خیلی مهمه چون کم گفته میشه. تفکیک بین امتحان و افتتان رو دقت بفرمایید. یکی دیگه از محرک‌هایی که خدای متعال قرار میده تا فرصت رشد بشه برای انسان، دادن فرصت به شیاطین و جنودش برای ایجاد گمراهیه. ببینید اون قبلی این بود که خدا فرصت میده به دشمنان برای ایجاد حمله و تهدید نظامی و در معرض خطر قرار دادن جان و مال، اما یه جایی نه، حالا مثلا یه امتی که از این تهدید گذشتن در مقابل حمله صدام مقاوم بودند، اون عده‌ای که جبهه رفتند، اون عده‌ای که حتی جان دادند، یا عده‌ای که جانباز شدند، اونا در مقابل صدام و در مقابل جبهه باطل ایستادن، از اون امتحان جان سالم، دین سالم به در بردن. اما یه جاهایی افتتان است. یعنی چی؟ خدا به شیاطین و جنودش فرصت میده که گمراهی ایجاد بکنن، چنان تبلیغات میکنن و حق و باطل رو چنان در هم میامیزن که حق و باطل مشخص نیست. در جنگ صدام علیه ایران حق و باطل مشخصه، اونی هم که فرار میکنه میدونه داره از حق فرار میکنه، اما در جایی که فرصت گمراهی برای دشمنان ایجاد میشه حق و باطل مشخص نیست. اینجاست که حتی کسانی که دیروز رفتن جبهه جنگیدند، با صدام جنگیدند، تو اون امتحان سربلند بیرون اومدن، اما تو افتتان رفوزه میشن. تو امتحان نمره 20 گرفتن، جانباز شدند، ولی در افتتان رفوزه میشن. داریم کسانی که جانباز جنگ هم بودن ولی تو فتنه ها نتونستن حق و باطل رو تشخیص بدن. خانواده شهیدی که توی جنگ شهید داده تونسته از اون امتحان سربلند بیرون بیاد، ولی تو افتتان تو فتنه ها نتونسته سربلند بیرون بیاد، دچار شده به گمراهی. البته زیاد نیستن، کمن، اکثرا الحمدلله خانواده شهدا جانبازان نیروهای جبهه رفته اکثرا الحمدلله تو فتنه ها حق رو شناختن، بصیر بودن، ولی یه عده بودن که نبودن دیگه. یعنی میخوام بگم که اهمیت این قصه رو دقت بکنید که تو فتنه طرف حق و باطل مشخص نیست. گاهی طرف باطل جلوه های حقانیتش از طرف حق بیشتره، تظاهر به حقانیتش بیشتره، همه جوره همه امکانات رو مصادره کرده برای اینکه خودشو حق نشون بده. شال سبز، سیادت، نمیدونم حمایت امام، گذشته و سابقه مثلا به قول خودشون درخشان در مدیریت جنگ و کشور، اینا همه اینا رو میان کنار هم قرار میدن که یه عده هم که قدرت تحلیل ندارن زود گول میخورن، میگن بله. یا مثلا تو جنگ جمل همینطور بود دیگه، حضرت امیر به کسی مثل اسامه بن زید، که اسامه همون فرمانده جوانی بود که پیامبر خدا او رو به عنوان فرمانده جنگ موته گذاشت در آخر عمر شریفشون، اما در جنگ جمل اسامه کجا بود؟ طرف حضرت امیر بود؟ نبود که. حضرت امیر بهش گفت اسامه چرا به اردوی ما نمی پیوندی؟ گفت یا علی، من نمیدونم که شما حقید یا باطل، من یقین ندارم که شما حق باشید، اون طرف عایشه هست، طلحه هست، زبیر هست، خیلی از بزرگان صحابه هستند و شما این طرف تنهایی، یه علی تنها، اون بر همه صحابه، ام المؤمنین. و من از کجا بفهمم که شما حقی دو اونها باطل؟ ببینید واقعا هم گرفتار شبهه شده ها. حالا یه نکته باید اینجا عرض بکنیم و شما عزیزان توجه دارید، توی امتحان انسان خودش به وسیله عقلش و دینش میتونه حق و باطل رو تشخیص بده و بره سمت حق، کمون که اینطور بود تو جنگ، دیندارها طرف حق بودن، حالا اونایی که طرف حق نبودن و از جنگ فرار کردن اونا دینشون ضعیف بود، اگه دینشون قوی بود اینها هم اینطور نبود که برن سمت دشمن یا فرار کنن از جنگ و جبهه و جهاد. اما در افتتان دینم که قوی باشه، ممکنه یه کسی مرجع تقلیدم باشه، اهل نماز شبم باشه، عقلش هم خیلی عقل فعالی باشه، فیلسوفه، ولی بازم دچار انحراف بشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از ولایت جداست. تو امتحان میشه انسان به دینش تکیه کنه برای اینکه حق و باطل رو بتونه تشخیص بده، اما تو افتتان، تو فتنه، حتما باید به ولایت انسان تکیه کنه. بدون نور ولایت دچار اشتباه میشه، دچار اشتباه میشه. برای همین بود که اگه اسامه این حرف پیامبر خدا رو گوش میکرد که علیون مع الحق و الحق مع علی، اگه به این مسئله توجه میکرد که هر جا علی هست بره اونجا حقه، ولی اون که تو نمیدونی حقه یا باطله، ولی چون علی هست اونجا حقه، اینجا نجات پیدا میکرد. اما چون از این نکته غافل شدند و این شاخص بسیار درخشان رو که ولایت باشه رو نادیده گرفتن، دچار انحراف شدن. توی فتنه های زمان خودمونم همینطوره، از فتنه بنی صدر بگیر تا بیاد به فتنه 78 و 88 و تا این فتنه های اخیر، اونایی که ولایت رو به عنوان شاخص قبول دارند و معتقدند به این که خدای متعال اجازه نمیده و تصرف تکوینی میکنه و لطفش رو همواره بر این مقام جاری میکنه که اجازه نمیده که در انحراف بیفته، ولایت یه شاخصی است که ما هم همیشه باید ببینیم این ولایت کجاست. هر جا ولایت بود طرف حق همونجاست، چه ما به درستی حق را بشناسیم چه نشناسیم، ما ولایت رو باید بشناسیم و اونجا باشیم، چه خودمون تشخیص بدیم حق رو چه تشخیص ندیم. اگه اینطور باشه انسان نجات پیدا میکنه. به هر حال یکی از محرک ها اینه که خدای متعال به شیاطین و جنودش، به طاغوت ها، به نفوذی ها فرصت میده، یعنی جلوشون رو نمیگیره که اینا ایجاد گمراهی بکنن، که اینا احتمالات زیادی در ذهن ها ایجاد بکنن، شبهات ایجاد بکنن، نسبت ها بدن، تهمت ها بزنن. این میشه امتحانه در واقع عقیدتی که خدای متعال ایجاد میکنه. بله، یا مثل اونچه که در زمان حضرت موسی به وسیله سامری ایجاد شد که حضرت عقل میفرماید در سوره طه، فانا قد فتنا قومک من بعدک و اضلهم السامری، که ببینید سامری یه آدم ضد دین نبود، سامری کسی بود که میگه فقبضت قبضتا من اثر رسول، کسی بود که به وسیله آثار رسول، اگه اون اثر رسول رو نداشت نمیتونست گمراه بکنه، فرعون نتونست این قوم رو گمراه بکنه، ولی سامری که آثار رسول رو داشت تونست. ببینید رضا شاه نتونست مردم رو گمراه بکنه و حجاب رو برداره، ولی همون مردمی که در مقابل رضا شاه ایستادن، اما اگر یه کسی با عبا عمامه اومد گفت آزادی، در مقابلش دیگه خلع سلاح شدن، چادرها رو و یا روسری ها رو از یه برداشتن، چون یه معمم داره میگه، چون یه کسی که اثر رسول رو داره میگه. مردم در مقابل شاه میدونن که باطله، ولی یه کسی که در لباس پیامبر میاد دعوت به آزادی حیوانی میکنه، خلع سلاح میشن، اینجا فکر میکنن اتفاقا این حقه، اینجا گمراه میشن. این همون امتحان عقیدتیه که حرفای شیطان و حرفای باطل از زبان کسانی زده میشه که خودشون معممند، از زبان کسانی زده میشه که گاهی مرجع تقلیدند. سامری های امت پیامبر خودشون لباس دین داشتن، سامری های هر امتی لباس دین دارن، اثر رسول رو دارن، به وسیله آثار رسول اتفاقا گمراهی ایجاد میکنن، به وسیله همون قرآن گمراهی ایجاد میکنن، میگن ان الحکم الا لله. اینجا کار خیلی سخته. اگر ملتی تونست از این امتحانات، از فتنه ها به در بیاد، دیگه این آخرین مرحله رشدشه، این آخرین مرحله رشده برای هر انسانی هم که بتونه از فتنه ها نجات پیدا بکنه، اون دیگه در هیچ خطری قرار نمیگیره، چون از همه خطرها گذشته. حالا از این آیات که درباره فتنه هاست در قرآن زیاد داریم دیگه. یکیش هم همین آیه 60 سوره اسراء، و اذ قلنا لك ان ربك قد احاط بالناس و ما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس الشجره الملعونه في القران و نخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. در تفسیر آیه ببینید که خود وجود شجره ملعونه بنی امیه که خدا فرصت رشد بهش میده، این جلوشو نمیگیره. خدا میتونه به وسیله اراده تکوینی خودش جلوشو بگیره، اما جلوشو نمیگیره، جلو رشدشو نمیگیره، میذاره تا علتهایی رو که اونا ایجاد میکنن برای گمراهی اون علتها تأثیر ایجاد بکنه در جامعه. خب تا اینکه مردمی که دینشون سسته و متزلزله اینجا تو این امتحان قرار بگیرن، این یه فرصت رشده. بله، اگر از این فرصت مردم استفاده میکردن به سمت امیرالمومنین که شاخصی بودی که پیامبر این شاخص رو بهشون شناسانده، اگه به سمت امیرالمومنین رفتن گرفتار معاویه نمیشدن، چون امیرالمومنین ندیدن، حرفای پیامبر رو نشنیده گرفتن، شاخصهای دین و قرآن رو ندیده گرفتن، دوچار این فتنه شدن و نمیتونن بگن خدایا ما نفهمیدیم. خدا میگه من که شاخص بهتون چون دادم. به هر حال از این فرصت‌ها خدای متعال برای هر امتی قرار میده. حالا آیاتی مثل آیه 53 سوره حج، لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض. این آیه مشخص میکنه که تو فتنه ها کیام دوچار خطا میشن و دوچار این میشن که دینشون از بین بره، کسانی که در قلبشون مرضه. یعنی خدای متعال این فتنه رو فرصتی قرار میده برای اینکه اونایی که تو قلبشون مرضه، مرض قلبی مشخص بشه. مثلا اینکه شما فرض کنید میرید آزمایشگاه، یه نمونه میدید با آزمایشگاه که آزمایشگاه تشخیص بده که آیا این بیماری رو دارید یا ندارید، این سرطان در وجود شما هست یا نیست. این فتنه یه آزمایشه، یعنی در واقع مشخص میکنه که در قلب کسانی که به سمت دشمنان خدا رفتن در قلبشون یه مرضی بوده. برای تشخیص بیماری های قلبی خیلی مفیده. همه کسانی که تو فتنه ها دچار گمراهی میشن باید به این نتیجه برسن. این یه فرصت رشده که ما یه بیماری داشتیم از اول، یه مرض سرطان تو وجودمون، اونو باید علاج بکنیم، اون مرض قلبیمون رو باید علاج بکنیم تا در فتنه آینده دچار گمراهی نشیم. بله، آیات دیگه هم هست که فراوان این آیاتی که اتفاقا در قرآن خیلی از آیات راجع به همین فتنه هاست، که مخصوصا آیه 20 فرقان، باز عرضم حضور آیه 31 مدثر، این آیات رو ببینید، تمام حکایت همین فتنه هاست که در طول تاریخ برای امت های گذشته و یا برای امت اسلام اتفاق افتاده که احتمالات زیادی شیاطین و جنودشون و طاغوت ها فراهم کردن که اگر ماها هم شاید اون زمان می بودیم ممکن بود دوچار این انحراف بشیم، که همون که الان هم بعضی هستن معممن، بعضی ها مجتهدن، بعضی ها درس خوندن، فکر میکنن خیلی چیزا می فهمن. ابو موسی های اشعری الان زیاد داریم که تو این فتنه ها دوچار این میشن که خودشون رو مستقل در تأثیر می بینن و فکر میکنن خودمون خیلی می فهمیم، وقت دوچار گمراهی میشن. خیلی هم هستن که متاسفانه شدن. به هر حال این دیگه عرض آخر ما باشه تو این جلسه، و جلسه بعد انشالله در درس بعدی، در درس نهم انشالله سنت دیگری رو، سنت عقوبت‌های دنیوی رو عرض خواهیم کرد و بعد ادامه بحث رو در جلسه بعد تقدیم خواهیم کرد. بله، اگر سوالی هست پاسخ میدم. بله، آیه عرمسقیل فرمودن طبق فرمایش شما نقصان و معلولیت همیشه از طرف خود انسان است و نمیشود به عنوان امتحان و بدون دخالت اختیار انسان باشد. درسته؟ بله، از طرف خود انسان عرض کردیم، خود انسان نه شخص بنده، یعنی خود انسان ها، یعنی میتونه پدر مادر باشه، از طرف خود ما یا دیگران، یا دیگران، یعنی در واقع یک عاملی برای نقصان وجود داره. اینو میتونیم به صورت قطعی بگیم که اینطور نیست، اینطور نیست که تمام علت‌ها برای سلامت وجود داشته باشه ولی خدا بیاد دخالت کنه بگه من میخوام اینو معلولش کنم. نمیشه، امکان نداره، مگر اینکه علت‌های ما برای باشه. بله، ما عرض کردیم علت‌ها دو جوره، ما هم علت‌های مادی داریم، چه برای سلامتی چه برای نقصان، هم علت‌های معنوی. گاهی وقتا علت‌های معنوی قوی‌تر عمل میکنه، یعنی ممکنه علت‌های مادی کاملا همه دست به دست هم بده و زمینه سلامت کسی رو ایجاد بکنه، اما علت‌های معنوی موجب نقص بشه. و اینجاست که میگیم خدا هر دو عامل را، چه علتهای مادی چه علتهای معنوی رو به دست خود انسان قرار داده. پس این قانون رو به صورت کلی باید بپذیریم که هیچ کجا نیست که انسان هم علتهای مادی و هم علتهای معنوی را برای سلامت فراهم کرده باشه و خدا بیاد بگه من نمیذارم این بچه سالم باشه. این امکان نداره، این محاله، این نمیکنه در کار خدا، هیچ دلیلی هم براش نداریم، این خلاف مصلحت و حکمت الهیه. پس اگر جایی معلولیت و نقصانی به وجود اومده باشه، حتما یا به خاطر علتهای مادی است که یا عمدن این علتها ایجاد شده یا سهواً ایجاد شده توسط پدر مادر یا طبیب، دقت فرمودید، یا به خاطر علتهای معنوی است که باز علتهای معنوی رو هم چی؟ پدر مادر ایجاد کردن، پدر مادر ایجاد کردن، یه کاری کردن. فرض کنید مثلا اگر یه کسی باشه که طبیب باشه، مثلا اومده فرزند کسی رو عمدن معلول کرده یا سقط جنین کرده یا یه کاری کرده که خدا گفته نکن و این یه آثار بدی داره تو زندگیت، به این آثار توجه نکرده، این میشه علت معنوی دیگه، یه علت معنویه که بعدن فردا وقتی خود این طبیب بچه دار میشه، با وجود اینکه از نظر مادی همه علتهای سلامت رو ایجاد کرده، ولی اون علت معنوی که اقدام کرده به معلولیت یک کسی، اون علت معنوی تأثیر میذاره و فرزند او که باید از نظر مادی سالم میشد معلول شده. دقت فرمودید، این علت معنوی کی ایجاد کرده؟ خود این پدر. خب حالا البته قبلا پاسخ اینو دادیم که این بچه چه گناهی کرده. ببینید این بچه درسته گناهی نکرده، اما مسبب اصلی معلولیت این کی بوده؟ پدر بوده. نباید خدا رو مقصر دونست، پدر رو باید مقصر دونست. فرد قیمت این بچه پدر رو مؤاخذه میکنه که چرا این علت معنوی رو برای نقصان من به وجود آوردی، میگه خدا بهت نگفته بود که این کارو نباید بکنی. بعد از این طرف خدا برای جبران نقص این فرزند، این فرزندی که خدا مؤاخذه نمیکنه که چرا پدرت این کارو کرده، خدا امتیاز بهش میده، امتیازات فراوانی که این بچه راضی میشه، میگه اشکال نداره، حالا که پدرم این نقصانو در من به وجود آورد، من به خاطر این امتیازاتی که دارم راضی هستم، اشکال نداره، من راضی میشه. خدا جبران این نقص رو میکنه. اما اگر خود انسان این کارو کرد، خدا تضمینی نداده که جبران کنه. فرض کنید من خودم اقدام کردم به این که مثلا دستمو قطع بکنم، دقت فرمودید، خودم مثلا اقدام به یک کار خطرناک کردم، یک مثلا فرض کنید یک نوشیدنی رو نوشیدم که موجب بیماری من میشه. حالا آیا خدا میگه چون تو ارزم موزه کبدت مقصر نبود من میام جبران میکنم؟ نه خیر، خدا میگه اصلا اینجا جبرانم نمیکنم، تازه مؤاخذتم میکنم. چرا اقدام کردی به این کار خطرناک؟ مؤاخذتم میکنم. دقت کنید اگه خود انسان اقدام به ایجاد یه عامل نقص بکنه، مؤاخذه میشه، جبرانم نداره. ولی اگر دیگران در مورد انسان اقدام به عامل نقص بکنن، خدا جبران میکنه. حالا چه در دنیا جبران میکنه چه در آخرت، به هر حال یه جا خدا راضی میکنه این بنده رو. میفرمان که پس طبق این فهمش اینطور ابتلاعات در سنت امتحان نمی گنجد. نه دیگه، ببینید اینطور ابتلاعات به این شکل در سنت امتحان میاد که حالا به هر حال دیگران برای ما عاملی برای نقص ایجاد کردن، پدر باعث شده من معلول شدم، طبیب باعث شده من معلول شدم، حالا باید چه کار کنم؟ حالا باید صبر کنم دیگه. اینجا من باز دو راه دارم، میتونم صبر بکنم، میتونم جزع و فزع بکنم، میتونم به وسیله این که حالا مثلا به واسطه این که حالا من معلولم بگم که من دیگه اصلا هیچ نمازی نمیخونم، خدا اگه منو دوست داشت باید منو سالم خلق میکرد، چرا جلوی مثلا اون اشتباه پدر یا طبیب و خدا نگرفت، پس منم خدا رو قبول ندارم دیگه نماز نمیخونم. میتونه اینجور بگه، میتونه بگه نخیر خدایا تو هم نگران من بودی، چقدر تو به طبیب چقدر به پدر گفتی که این کار رو، اینا حرف تو رو گوش ندادن و منو این کار کردن، خدای میبینی اب نداره، اما من صبر میکنم، خدای به جای این دست و پای دنیا به من بال در آخرت بده، خدای من صبر میکنم به مقام رضا برسم، خدای من صبر میکنم که تسلیم امر تو باشم، اشکال نداره من راضیم به رضای تو. ببینید اینجا فرصت اینو داره که اینور بره یا اینور، پس اون هم در امتحان قرار گرفته دیگه، یعنی همون نقصی که براش وجوده موجب این میشه که خودش در امتحان قرار بگیره، منتظر ناخواسته در این امتحان قرار گرفته، یه فرصت رشد بهش داده که این فرصت رشد اگه اینجا نمیداش یه جا دیگه خدا به یه صورت دیگری بهش میداد، کمون که به همه انسان ها داده. التماس دعا. خدا نگهدار شما، خدا حافظ شما، صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه.